خریده بین تعهد صادرات. الان شما سوال کنید صندوق ضمانت صادرات ما صادراتمون هم داریم با از طریق صندوق انجام میدیم، ضمانت نامه هم داریم، میریم بانک توسعه میگیم آقا من مشتری گارانتی دارم 8 ماه دیگه پول منو میده، شما بیا این پول منو خرید دین کن، من پولمو برگردونم تو چرخه. میگه منابع نداری. خب
بله،
شما از یه دید اگه بخواید نگاه کنی هی بگیم بله نرخ همیشه در واقع سرک ایجاد میکنه، خب این یه چیز بدیهیه. ما بحثمون رو نرخ نیست تا اشتباه نکنید، ما الان بحثای مثل مدت داریم، مثل در واقع
آقای شریعتی بحثمون رو نرخ نیست، بحثمون رو نرخ نیست، بحثمون سیاست گذاریه.
یه موقع سر نرخه،
نه ببینید بالاتر از نرخ
در واقع خنده داری که هر سال آخر سال کارفرما و کارگر میشینن 8 ساعت میزنن تو سر هم 100 تومن میبره بالا 100 تومن میاره پایین، بالاخره نرخ عددی تاش معلوم میشه. این مشکل یه بسته است، بسته مشکله. شما این میبری میگی آقا ما صفریم پس شما بیا. بله ما وظیفه‌مونه، ماهی که داریم از تو ایران الان با شما صحبت میکنیم، نه مثل نوه فلانی بریم استوری واشنگتن رو بذاریم، ماها دل در گروه مملکت داریم.
درست.
پس ماها نشستیم اینجا کار میکنیم، ما هم پول داریم تا 10-100 سال دیگه کار نکنیم بخوریم، ولی دین مملکتمونه. ما منظورم هم از شخصمون نمیگه، کسی که داره کار میکنه اینه، وگرنه پول رو ببر. شما وقتی میدونید سیستم بانکی نیست، یه صادر کننده جنس رو صادر میکنه دیگه، وقتی فاینانس نیست، یوزانس نیست، یعنی همش با ریسک، همش با بسم الله و حمد و ون آیت الکرسی فوت کنی تا پولت برگرده. وقتی داره سرمایه تو اینجوری خارج میکنی تو برگشت هم مشکله. البته من اینم بگم یک سری
آقای شریعتی اجازه بدید یه فاصله از پخش بگیریم، برگردیم بحث رو ادامه بدیم. خیلی ممنون.
دیدگاه.
خب با برنامه بیقاب بینقاب در خدمت شما هستیم، بریم دیدگاه های مسئولین رو از زبان آقای قالیباف همکار خبرنگارمون بشنویم. آقای قالیباف، مسئولین درباره عدم بازگشت اعضای صادراتی چه نظراتی دادند؟
ممنونم آقای علیزاده. نکته ای که هست اینه که من امروز یه صحبتی داشتم با آقای فرید موسوی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی. پیرو صحبتایی که آقای شریعتی حالا چند دقیقه پیش داشتن، البته اگر صدای منو میشنون.
بله سلام
عرض می‌کنم. سلامت باشید، مخلصم. خدمت شما عرضشم که ایشون فرمودن که خیلی از این افرادی که اتفاقا چون این یه سری از افرادی که سر صادر کننده ها با این بحث بازگشت حاصل ارز حاصل از صادرات مشکل دارن، که ایشون گفتن بزرگوارانی که با این موضوع مشکل دارن عمدتاً افرادی هستن که کارت بازرگانی تقلبی دارن.
مشکل دارن یعنی چی؟ یعنی که قائل به این نیستن که باید
قائل به این نیستن که این ارز باید برگرده، یعنی مخالفت میکنن با بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات. کسانی هستن که کارت بازرگانی تقلبی دارن.
نه آقا، ما که کارت شناسنامه داریم مشکل داریم، تقلبیه که میزنه و میبنده.
حالا ایشون اینجوری فرمودن و یه عده دیگه هم گفتن که اون دسته از افرادی هم که حالا باز حتی این تعدادشون خیلی کمتر هم هستش، کسانی هستن که اون کالایی که حالا صادر کردن و تو بازارهای صادراتی به فروش عرضه کردن و فروختن، به خاطر اینکه حالا تو اون شرایط بازار رقابتی عقب نیفتن و بتونن فروش و عرضه خودشون رو داشته باشن، مجبور شدن تخفیف‌های رو متحمل بشن و این خب باعث شده که یه ذره ضرر ببینن. حالا این نظراتی که ایشون گفتن و حالا من در ادامه باز از بقیه دوستانی که باشون مصاحبه کردم نظراتشون رو به سمع و نظر بزرگواران میرسونم.
خیلی ممنون آقای قالیباف. میریم به پخش، برمیگردیم با مهمونامون ادامه میدیم بحث رو.
کاهش قیمت ارز پس از افزایش های چند هفته اخیر،
قیمت یه مقدار اومده پایین، الان نه کسی خریداری نه فروشنده.
کاهشی که برای چندمین بار ثابت کرد که بازار ارز محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.
این دلار عین برف آب میشه میاد پایین، کسی بخواد روی این سرمایه گذاری کنه اشتباه کرده.
این کاهش قیمت ها نتیجه سیاست های بانک مرکزی برای کنترل نوسانات در این بازار و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات بود.
در این مدت تلاش کردیم که ارزهای خارج از کشور، ارزهایی که داریم به کشور برگرده. خوشبختانه وزارت خارجه و بانک مرکزی تلاش‌های خوبی صورت دادن.
البته نباید فراموش کرد که 95% معاملات ارزی کشور در بازار ثانویه و به صورت حواله انجام می‌شود. بازاری که نرخ ارز در آن اختلاف قابل توجهی با بازار آزاد دارد. رقمی حدود 18000 تومان. این اختلاف نشان می‌دهد که نوسانات اخیر ارز بیشتر از آن که نتیجه مؤلفه‌های اقتصادی باشد، نتیجه دلال بازی است.
یه سری دارن دست به دست میدن، دلار میخرن، اصلا بهشون ربطی نداره. الان به خاطر همین شده کاسبی. این دلار هم شده سفته بازی. یه سری دلال بازی، سفته بازی. به خاطر همون هم بردن بالا.
به نظر میرسد با اقدامات اخیر بانک مرکزی در آینده شاهد نوسان کمتر در بازار ارز باشیم و نرخ‌های جدید بازار آزاد متناسب با نرخ‌های بازار ثانویه به تعادل برسند.
شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه بیقاب بی‌نقاب مهمان شما هستیم با موضوع عدم بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد کشور. شماره پیامکی 301035 رو فراموش نکنید برای ارائه نظراتتون. همچنین شماره 2786-1035 آماده دریافت پیشنهادات شماست. خب آقای حسن‌خانی، در ادامه صحبت آقای شریعتی نکته‌ای داشتید شما، بفرمایید.
من چند تا نکته دارم. اولا که حالا جناب آقای شریعتی دارن دل پوری از این آقازاده‌ها و یقه‌سپیدها به قول
هممون داریم آقای حسن‌خانی.
موضوع برنامه و موضوع بحث من فکر می‌کنم بحث فساد نیست، وگرنه اگر توی برنامه جداگونه‌ای به این موضوع پرداخته بشه شاید برای مردم خیلی هم جذاب باشه که ما ببینیم بسترهایی که باعث میشه راندخارها باعث بشه که نفعی ببرن از این ماجرا مشخص بشه، برای همه خوبه. منتها امروز
البته اصلا خانی من عذر میخوام، میشه این نکته رو خدمت شما بگم؟ اینکه شما میفرمایید موضوع ما فساد نیست، حرفتون درسته، اما نکته ای که هست بالاخره یکی از عواملی که الان باعث شده بازار دچار التهاب بشه همین فساده.
بهتر عرض میکنم، شاید کاملا
حالا من میخوام یک کم حقو بدیم به آقای شریعتی. بالاخره
من تکمیل بکنم،
ولی به نظرم که اگر ای کاش میشد اسم ببرید، یعنی حالا اگر شما میدونید اسم ببرید، اگر آقای شریعتی میدونن اسم ببرن، چون که
خوبه اگر آقای شریعتی اطلاع دقیقی اگه دارید اسم ببرید و تبعاتش هم داشته باشید دیگه.
بعد ببینید، من فقط این نکته بگم چون بحث کرونا در ارتباط تصویری که مقام معظم رهبری و مسئولان قضایی داشتن عیناً فرمودن فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا بسیار خطرناک است.
بله بله کاملا درسته.
پس این نکته این نیستش که ما تو بحث ما، مگه اینجا ما راجع به مثلا الهیات و علم و فلسفه صحبت
نمی‌کنیم؟ نه آقای شریعتی، ما راجع به الهیات صحبت نمی‌کنیم، ولی می‌خوایم که اون نکته‌ای که شما می‌فهمید راجع به فسادهای مالی کاملا ناظر بشه به این موضوع حل معضل عدم بازگشت ارزهای صادراتی، یعنی بحث کلی مطرح نشه.
من معتقدم که سیاست غلط بستر ایجاد فساده.
سیاست غلط ارزی باعث
همین است. حالا امروز من دارم راجع به اون سیاست، راجع به بستر سیاست گذاری صحبت میکنم. عرض بنده اینه مهمترین عامل ایجاد فساد و ایجاد تلاطم در بازار ارز کشور عدم شفافیته. عدم شفافیت یعنی چی؟ یعنی اگر من صادر کننده 100 دلار صادر کردم، این 100 دلار اگر تو برگشت ارزش شفافیت وجود نداشته باشه، یا اگر من کوتاژ صادراتیمو به هر دلیلی بفروشم به یه وارد کننده و مشخص نشه از کجا، از کدوم منفذ این ارز ایجاد شده، تولید شده برای کشور، به چرخه اقتصاد آیا برگشت یا برنگشت، این خودش عامل فساده. من امروز دارم راجع به این صحبت میکنم.
بله
درسته. نکته ای که عرض کردم خدمتون در مورد در واقع بستریه که ما میشه این در واقع جلوی این فساد رو گرفت. یه سوالی رو اون ابتدای کار آیه جناب آقای قالیباف فرمودن، اینکه آیا دولت از بحث افزایش قیمت ارز تامین منابع میکنه، تامین منابع مالی میکنه یا نه؟ من فکر میکنم این سوال یه مقداری باید واکاوی بشه، یه ذره در موردش باید توضیح داده بشه. ببینید، دولت بزرگترین عرضه کننده و در این حال بزرگترین تقاضا کننده ارز تو کشوره. ببینید، دولت، بخشهایی از دولت با افزایش قیمت ارز ذینفعند و بخشهایی از دولت از افزایش قیمت ارز به شدت ضرر میکنن و در واقع زیان میبینن. مثلا وزارت جهاد کشاورزی ما برای واردات نهادهای کشاورزی، سم، دام، در واقع خوراک دام و طیور، نژادهای دامی، اینا نیاز به ارز داره و هر چقدر این ارز افزایش قیمت پیدا بکنه طبیعتاً بودجه وزارت جهاد کشاورزی هم محدوده و نمیتونه اونچنان کفاف نیازهاش رو در واقع بده و ذینفع هست در این موضوع. من فکر می‌کنم این نوع سوال کردن یه مقداری در واقع خام‌اندیشی و یک کمی از دور نگاه کردن به دولت. دولت یه بدنه یک پارچه به تمام معنا با یک ذینفع واحد نیست، بخشای مختلفی داره و من فکر نمی‌کنم که دولت علاوه بر اینکه وجه پاسخگویی هم داره در قبال معیشت مردم، یا شخص خاصی در دولت وجود داشته باشه که بگیم به صورت متمرکز دنبال میکنه افزایش نرخ ارز رو. ما تو بحث سیاست گذاری در حوزه ارز هم ذینفعانی داریم، بازیگرانی داریم، هم سیاست گذارانی داریم. ذینفعان صادر کنندگان، وارد کنندگان، مردم و خود دولت، بخشای مختلف. 85% کالاهای وارداتی به کشور یا اساسی مصرفی هستن، مثل گندم، یا نهاده مصرفی، نهاده تولیدن. ما در حالی که در تولید گوشت مرغ ضریب خودکفایی کشور 103%، اما در تولید خوراک دام و طیور که 90% نهاده گوشت مرغ هستش، ضریب خودکفایی ما 15%. بنابراین ما در تولید گوشت مرغ به هیچ عنوان خودکفا نیستیم و افزایش نرخ ارز مستقیما اثر رفاهی زیانباری بر مصرف کننده داره که عمدتا اقشار ضعیف و فقیر جامعه هستن. بنابراین ما نمیتونیم در واقع سازوکار تعیین نرخ ارز رو بسپاریم به دست بازار. کشوری که تحت تحریمه و در تحت شدیدترین تحریما قرار داره نمیتونه نرخ ارز رو، تعیین نرخ ارز رو بسپره به دست سازوکار.
آقای حسن خان، این تعادل رو چجوری ایجاد کنیم که هم صادر کننده متضرر نشه از این تعیین نرخ دستوری ارز، همینم که تولید کننده های مثلا بخش کشاورزی از این بازار ارز و تقاضا که
قبل از سوال شما بشه. این دارم حالا سوال حالت... شما رو و بحث ما رو جناب شریعتی هم بشنوند. قبل از اینکه من به سوال شما جواب بدم، یه سوال در افواهمون پرسیده میشه، حالا احتمالا این ایراد و انتقاد رو آیه شریعتی هم داشته باشن. میپرسن که آقا اصلا آیا دستوری میشه اقتصاد رو میشه دستوری کنترل کرد؟ من فکر میکنم این سوال خطاییه.
یه ویژه در مورد نرخ ارز منظورتون
بله بله بله.
این سوال خطاست.
اصلا سوال خطاست. آیا در کشور، برای اداره کشور، ما چیزی به نام یک مسئله خالص اقتصادی داریم؟ ما قرار نیست که اقتصاد رو اداره کنیم. ما قراره کشور رو اداره بکنیم. و کشور برای اداره کردن هم اقتصاد داره، هم معیشت مردم داره، هم فرهنگ داره، هم امنیت کف خیابون داره. اگر من فقط سراغ معادلات اقتصادی برم، شما یه تجربه خیلی خیلی ناموفق و بد رو توی افزایش قیمت بنزین داشتید. خب کافیه شما یه قیمتی رو رها کنید، یه نرخی رو رها کنید، تازه اونم نرخ ارز که به قول آقای استیو هانکه اقتصاددان آمریکایی مهمترین نرخ توی اقتصاده. این کلمه است که این آقای اقتصاددان آمریکایی مطرح کرده، اونم نه برای اقتصاد ایران. آقای هانکه معتقده که نرخ ارز مهمترین نرخ در اقتصاده برای هر کشوری. شما تصور کنید که من نرخ ارز رو در یک کشور تحت تحریم مثل ایران بسپارم به سازوکار عرضه و تقاضا. حد تعادل کجاست؟ کجا وای میسته این نرخ؟
استاد ببخشید، الان نرخ گذاری که دولت تالا کرده،
بله،
شیر تو نهاده تو اینا کرده،
بله،
کدومش درست بوده و جواب داده؟ یه نمونه موفق از قیمت گذاری دستوری دولت.
منظور شما از موفقی، از موفق بودن اینا بودن چیه؟
بوده، اومده
اصلا
مردم
پرسید شما
نرخ بازار رو تعیین کنه، یعنی چی؟ به چه صورت؟
من توضیح میدم. تو این مملکت تو واردات نهاده است، مرغدار شاکیه، میگه من نهاده ندارم.
من از اون
خب آقای شهیدی، فکر کنم منظور آقای حسن خان اینه که ما،
نه من میخوام بگم اصلا اصل این بحث، حالا شما میگفت در تذکر دادید خارج از بحث صحبت نکنیم، بحث رفت تو اقتصاد کلان.
بله.
راجع به اقتصاد کلان امام صحبت کنیم،
اشکال نداره. ولی
اگه بحث
سیاسی
در واقع،
آقای
شهیدی، نه خب ناظر به بحث نرخ ارز دیگه. آقای شهیدی، آقای حسن خانی میگن که ما مدعی نیستیم که این سیاستگذاری دستوری بی عیب و نقصه. بله. همین معضلاتی هم که شما الان فرمودید در مورد شیر و اینها همش کاملا واضحه، اما ایشون احتمالا منظورش اینه اگر که ما نرخو بسپاریم به بازار عرضه و تقاضا، شاید اصلا از این هم بیشتر از دست در بره، یعنی از این هم گله و رهاتر بشه.
حالا من از آقای شریعتی منظور خودم رو واضح‌تر بپرسم. ببینید، شما زمستانه و میخواهید برای بودجه سال آینده سیاستگذاری کنید، نرخ ارز رو در بودجه چه عددی در نظر بگیرید؟ همینطور رهاش کنید، بگید نرخ ارز هر چقدری که بازار گفت.
نه استاد، ببینید من نه اقتصاددانم،
خب،
نه مثل عزیزان.
خب ایراد کار اینجاست، ایراد کار اینجاست که شما اقتصاددان نیستید و توضیح اقتصاد، توضیح سیاست گذاری میکنید.
من فقط تنها چیزی که میدونم در تاریخ اقتصاد این مملکت، این اقتصاد ارز 4200 نوشته میشه، تمامی فسادها، سلطانایی هم که اومد از این سیاست غلط اومد و هیچ کدوم از اینا نرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس همه هم اعلام کردن که این غلطه و
آقای شریعتی یه خواهش بکنم موافقید راجع به 4200 مناظره بذاریم؟
فساد گفتین اسم بر ده نفر اولی که تو این مملکت نهاده وارد میکنن بریم ببینیم کیان.
آقای شریعتی من از شما
چرا وزیری که دورش تموم شده داره نهاده وارد میکنه؟
من از شما دعوت میکنم راجع به سیاست ارز 4200
چون سخته.
من از شما دعوت میکنم راجع به ارز 4200 یک جلسه مناظره داشته باشیم، چون من حدود 9 تا سرفصل راجع به این موضوع ارز آماده کردم که میتونیم در مورد ارزیابی کنیم. خواهش میکنم.
من اصلا خانم یه سوالی شما جناب شریعتی ببخشید عذر میخوام قربان.
ولی در خدمت.
ببخشید من شرمنده. آیا اصلا خانی شما فرمودید که این بحث قیمت گذاری نرخ ارز رو نمیتونیم بسپوریم به دست بازار؟
اصلا بدون نرخ گذاری دستوری هیچ راهی وجود نداره.
خب به چه شکلی نرخ گذاری باید صورت بگیره؟ فرمول داره مثلا مثل فرمول شورای رقابت باید باشه؟ به چه شکل باید باشه این
دستور؟ من اینو میخوام عرض بکنم، اگر شما نرخ نگذارید، خب نرخ نگذاری یعنی سازوکار منطق، یعنی سازوکار عرضه و تقاضا رو در نظر بگیرید، هیچ حد یقفی برای نرخ وجود نداره.
درسته.
و بدتر از اون شما اصلا بودجهتون رو نمیتونید تعیین کنید، نمیتونید بودجه کشور رو ببندید. بودجه یعنی چی؟ یعنی سرفصل تمام تبادلات مالی دولت که مهمترین عامل، مهمترین بازیگر اقتصادی در کشوره.
خب نه من اینو متوجه شم، الان با اون بخش کار دارم که باید به چه صورت باشه این بحث نرخ ارز، یعنی این نرخ گذاری باید چه شکلی باشه؟ باید یه فرمول مشخص داشته باشه مثلا؟
نه لزومن فرمول مشخص به این معنی که حتما یک عدد یکتا در بیاد. الان آقای شریعتی فرمودن چرا 4300 نشد؟ من عرضم اینه اگه 4300 هم میذاشتن باید میذاشتن نرخی رو، باید تعیین میکردن. حالا اینکه به تبعات اون تعیین نرخ تن بدن یا ندن، ببینید دو تا بحثه، بس دو تاست. یک وقت شما یک سیاستی رو اجرا میکنید، الزامات اون سیاست رو فراهم نمیکنید، این دلیل نمیشه که اون سیاست غلط باشه. خب من اینجا ادعا میکنم اگر آقای جهانگیری نرخ 4200 رو اعلام نمیکرد، خب امروز وضعمون بهتر از اینی که هست نبود. منتهی یه نکته وجود داره، اگر ما نرخی رو تعیین کردیم باید 6 ماه قبل، 1 سال قبلش واردات خودروی لوکس رو ممنوع می‌کردیم، کالاها رو اولویت بندی می‌کردیم،
متناسب با اون نرخ
ارز رو تخصیص می‌دادیم، نه بپاشیم.
یعنی شما از نرخ گذاری، از این نرخ 4200 دفاع نمی‌کنید؟
بله بله،
یه نرخی باید باشه. حالا این نرخ 4200 ممکن اشکال بهش وارد بشه.
خدمتتون بدم، از بازه زمانی 20 فروردین تا 1 تیر ماه 97 که ارز 4200 تصویب شد، حدود 300 میلیون دلار به یک شرکت خودرو، به یک شرکت در واقع واردات لوکس، واردات خودروی لوکس نماینده بی ام دبلیو در ایرانه، ارز 4200 داده شده. این یعنی فاجعه. یعنی شما یه نرخی رو گذاشتید، تثبیت کردید و به الزاماتش تن ندادید. این که من ارز رو 4200 تعیین کردم فاجعه نیست. فاجعه اینه که من بگم به هر کسی، به هر میزانی و بابت هر کالای 4200 میدم. این فاجعه است.
آهی حسن خانی معتقدن که ارز 4 سیاست ارز 4200 درست بوده، اما اون شیوه اجراش یا اون روند اجراش
از اون نرخ هم دفاع نمی‌کنم. نه اگر نرخی داشتیم باید الزامات،
اصلا شما نرخ به قول آقای شریعتی نرخ 5700 تومان رو در نظر می‌گرفتید، ولی درسته. الزامش این بود که ما اولویت بندی می‌کردیم. مگر ما به خزانه غیب بست بودیم که به هر میزان، به هر نفر و بابت هر کالای غذای سگ و گربه بی‌نهایت؟
دقیقاً آقای شریعتی هم حالا همینو توی موضوع دیگه میگم، میگن که نباید برای همه ارزهای صادراتی یک زمانه ثابت تعیین بشه.
یعنی
اینکه بس بین شما و آقای شریعتی مشترکه که برای کالاهای مختلف با شرایط متفاوت باید قیمت‌های متفاوت برای حالا ارزشون و بازگشت زمانیشون.
حالا شاید قیمت‌های متفاوت نه، ولی زمان‌های متفاوتی رو باید
به نظر شما پس این رو با آقای شریعتی اتفاق نظر دارید؟
آقای شریعتی استنباط من اینه که آقای شریعتی میفهمن اصلا ما در کشور تعیین نرخ نکنیم. اگر ما در کشور تعیین نرخ نکنیم، در کشوری که تحت تحریمه، شما به هیچ عنوان قادر به سیاست گذاری نیستید در هیچ زمینه.
چون در استنباط منو میگید، ببینید ما
استنباط خودم عرض کردم، فرمان شما رو خوب نفهمیده باشه.
بحث نرخ گذاری رسیدیم، ما تو بحث اقتصاد در واقع کلام بحث نمی کنم با شما. یه سیاست ارزی بود که ما گفتیم این سیاست فسادزاه. حالا شما میگید 4200 اصلا قیمتش این سیاست وقتی که این فاصله رو ایجاد کرد، در عمل رو داریم میگیم اونایی که شریعتی خبری داشتن. حالا شما قرار شد برنامه ما با هم مناظره کنیم، شما مخالفی نشیم و میگیم پدر اقتصاد این مملکت رو در آورد و هنوز هم سر سفرهشن رو بلند نمیشن الحمدلله، ولی من این سفره چقدر بزرگه که نمیان، مرغدار ناراضی، گاودار ناراضی، اونی که نهاده میاره فقط خوشحال و خندون، اینا کیان؟ خدا داند. اونی که روغن میاره کیه؟ خدا داند. اینها رو در واقع ما عرضمون رو اینه که این سیاست، سیاست فسادزایی بود. ما بحث آکادمیک کلاسیک اقتصادی نداریم که
بیان بگیم. اتفاقا بحث کلاسیک نکردیم.
ببخشید، به طور کلان این سیاست فسادزا بوده. تمام سلاطینی که در یک سال و نیم گذشته با هزاران کار امنیتی و اطلاعاتی گرفتن، همه منشأشون در واقع این سیاست 4200 بوده، هست، خواهد بود تا روزی که چیده بشه. این یک. دو،
رو همین یکی بحث کنیم.
در بحث
رو همین یکی یه ذره بحث بکنیم.
من میگم
رو همین یکی یه ذره بحث بکنیم.
شما الان دارید میرید 4200.
نه 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 نه، من میخوام همین جمله تو.
آقا سازمانی به نام حمایت از تولید کننده، حالا مثلا بعد صادرات که
جمله شما رو من کاملتر بکنم.
حمایت از تولید کننده، صادر کننده که اسم خودش در واقع با هم تضاد داره و داره این کارو انجام میده، اینو میاد هی تو بحث تولید کننده ها در بحث داخله میاد قیمت گذاری دستوری از آخر میکنه.
آقای شریعتی جمله شما،
منم ببخشید خورده به قول معروف چیزی مطالعه دارم، خواستید من به شما میگم که باش. تورمی که این ایجاد میکنه، این اقتصاد از آخر زنجیره ما داریم میاد. مثالش همینه، میگیم آقا خورما که داخلیه، چرا دلار رفت بالا خورما گرون شد؟
به خاطر منطق شادو پرایس، به دلیل منطق شده پرست.
میخواییم بحث
منطق قیمت سایه
که الان ما یه صادر کننده هستیم که گیر کردیم، یه بسته دوستان گذاشتن وسط. اصلا من از عباس میخورم، میگن این درسته اگه نکنیم شما خائنین. ما میگیم آقا اون کسی که اینو نوشته یه دون بیاد نشون بده تا یه دونه کالا صادر کرده که درد ما رو میدونه.
ایراد نداره،
نه کرده، نه تا الان صادراتو کرده، نه نظر ما رو گوش میده، میگه همینی که هست. خب آقا اگه همینی که هست، خب خودتون هم بیاین صادر کنید دیگه.
پس آقای شریعتی، من با پوینت شما موافقم.
من یه نکته بگم،
آخرش همین میشه که من اینو واضح بگم، آخرش همین میشه که صادر کننده شناسنامه داری که اسمش براش برنده و در آبرو حیثیت داره، کارشو کم میکنه، مشتریای ریسکیشو کم میکنه، اونایی که دیر میدن، نمیدونم فلان میده، صادراتشو کم میکنه، انقباضی عمل میکنه. اونی که کارت کرایه‌ای داره و از قبل هم داشته و بعد هم داره، داره پولم بر نمیگردونه، اون کارشو انجام میده. صادرات این مملکت در نهایت، الان سوال شما که دارید میبرید به گوشه رینگ که ما بگیم آقا حالا که اینجوری چشم ما همه کاری میکنیم، ما هم اینو میگیم، مایی که الان اینجا یه مؤلفه هستیم، یه بازیگر این بازار هستیم، صادر کننده ایم، باید دست و باز بذارن، نه بی برنامه، نه فساد انگیز، ولی بشینن ببینن این چی میگه، تقسیم بندی کنن این بسته ای که کلان کلی همون جوری که ببخشیم فلش بک میزنم 4200 عام غلط بود که از سنگ پا باش آوردن تا سنگ قبر تا نهاده، الان هم اینی که میگه 4 ماه و فلان همه ما رو با یه چوب میزنن غلط است.
خب آقای شریعتی، مخلص کلام شما اینه، من بعداشم با شما بگین اگر که درسته، این ارزهای صادراتی الان دست صادر کننده ها نیست، در پروسه انتقال های بانکی مونده، درسته؟ به علت این عدم زمانبندی غیر استانداردی که شما میفرمایید، ارز صادراتی دست صادرکننده ها الان نیست دیگه، درسته؟ شما میگید همه اینا توی سیستم نقل و انتقالات بانکی خارج از کشور مونده و طول میکشه تا بیاد.
نه حتما، حتماش نقل و انتقال مال موقعی که شما پول گرفتی میخوای برگردونی، ارسال کالات. من الان کالام به ارمنستان فرستادم، همیشه در روزه میفرستادم، 45 روز طول کشیده، رفته بندر امیرآباد، 20 روز مونده رفته.
و الان مطالبه ارزش رو از شما کردن، درسته؟
میکنن دیگه، بالاخره اینها همه زمان ما رو، من مثال عینی زدم، زمانی که ما به نسبت پارسال ما صادرات میکردیم، زمان ارسال کالای ما به خاطر الان مثلا ترکمنستان 5 روز نگه می‌داریم که میخوام سمپاچی کنم، 10 روز منتظر قایق میمونیم، نمیدونم زمان ما که به طور میانگین، مثال عینیه، رفته بالا. این نشون میده این 4 ماه این زمانی که عزیزان گذاشتن، اومدن یه میانگین گرفتن، یه میانگین خطی گرفتن.
آقای شریعتی، من با شما موافقم که سیاست نقص داره، اما با این موافق نیستم که چون سیاست فساد ایجاد میکنه ما از سیاست گذاری کلن عبور کنیم.
ما کلن میخوایم سیاست گذاری کنیم دیگه. میگه
نه ما خب افراط گرایانش همین میشه که ما اصلا سیاستی اعمال نکنیم.
اقتصاد دستوری خب تکلیف معلوم کنن دیگه، هم یه لباس من... یه جور بپوشیم بریم نقطه... بیرون دیگه.
من راجع به اقتصاد دستوری من نکتم رو عرض کردم که اصلا این سوال غلطه که آیا اقتصاد با دستور جواب میدهد یا خیر. ما ناگزیر از سیاست گذاری و بعضا ناگزیر از اعمال دستور هستیم. یک. دو اینکه اگر صادرات کشور قطع بشود خیلی بهتر از اینه که ما صادرات بکنیم و تبدیل بشه به ملک تو ترکیه و گرجستان. مهمترین بستر فرار سرمایه امروز از کشور ما صادرات. صادراتی که اتفاق بیفته و ما به ازای اون
صرافایی ان که میرن مصاحبه میکنن.
ببینید من نمیگم من نگفتم صراف بوده یا شما بوده.
مرده شورن خودشون ارز دزدی باشه فلان باشه هر چی باشه من کسی رو تحویل میدن کارمزدشون رو میگیرن.
من به کسی اتهام نمیزنم که
ما ارز داریم میدزدیم.
صادرات کشور قطع بشه خیلی بهتر از اینه که صادر بشه و بعد تبدیل به ملک.
شما کلان نمیتونی استاد نسخه بدیم سی بعد اون 20-80 کنی. الان صادر کننده های ما 20% صادر کننده های ما 80% ارز دستشونه. این اصلیه که وجود داره. شما از اون 20% 5%شون رو بیارین دراز کنید اینجا که بگید آقا اینا کیان. چرا منی که یک تاجر کوچیکم یک کاسه هم بیام ما این همه مثلا نهاد امنیتی نظارتی داریم.
شما که آدم بزرگی
اعلام کنم مگه نمیدونن خودشون بیان اعلام کنن.
شما که شکست نفسی میفرمایید البته بزرگ تشفتید.
نه خواهش کنم من میگم به حال چرا منی که یه شخصیت اقتصادی هم نه یه شخصیت سیاسی و دادستانی و به قول معروف مدعی العموم.
ما باید قبول کنیم آقای شریعتی که هم بزرگترها هم کوچکترها فارغ از اندازه یه سیاست درستی رو باید با همراهی صادر کننده و بانک مرکزی و همه ذینفعان و بازیگران در واقع در نظر بگیریم و به اون همه پایبند باشیم. تنها راه برون رفت ما از شرایط سخت پیش رو همین هستش که ما بتونیم با هم به یک سمفونی در واقع اقتصادی برسیم و اون به همه به اون پایبند باشیم. و الا اگر ما زینف بخوایم با معادلات در واقع اقتصادی خرد با معادلات بنگاهی بخوایم به مسائل بپردازیم متاسفانه کشور بهتر از وضع موجود نخواهد داشت و شاید بدتر هم بشه.
من کماکان اعتقاد دارم ببخشید من استناد میکنم چون به هر حال ریشه ایشالا حل این مشکلات و از این مزلات و این فرمایش مقام رهبری باشه. مبارزه باید با فساد بدون ملاحظه بدون اغماز باشه.
کاملا درست میگی.
اگر این کارو کردیم اگر نشستیم 4 تا از اینا رو آوردیم دراز کردیم گفتیم آقا تو این کارو کردی تو خائن بیت المالی بقیه هم حساب کار میاد دست وگرنه با بخشنامه هایی که بخوایم اینو ببریم راست اینو ببریم چپ این لابی میکنه این نیست. من اینو باز تاکید میکنم این فساده که این مملکت رو خراب میکنه و باید مبارزه بشه. چرا این لیست رو اعلام نمیکنن؟ چرا این 20 نفر اول رو صدا نمیکنن؟ الان 27.5 میلیارد شما شک نکنید اگر همچین عددی باشه که خیلی بزرگه 4 برابر درآمد امسالمونه. اگر این عدد باشه اصلا ما باید همه کار مملکت رو تعطیل کنیم 27 میلیارد رو بیاریم.
البته این 27 میلیارد مال 2 ساله آقای شریعتی که عمدش هم میگن مال سال 97.
خب همون اصلا عدد خیلی زیاده. ما کل مملکتمون با این همه دولت به این بزرگی و فلان و اینا آقای جهانگیری گفت ما 8 میلیارد صادرات داشتیم گذشت اون 100 میلیارد که آقای احمدی نژاد گرفت و رفت. این 8 میلیارد ما صادرات کردیم آوردیم 27.5ش اینجاست. حالا کره پولمون رو نمیده 7 میلیاردمون رو ژاپن پول 10 میلیاردمون رو نمیده به قول معروف عراق پولمون رو داره یه ذره یه نفسی تکون داد پاشو از سیم ورداشت دلار مملکت ریخت پایین. خب این ارز خیلی الان اثر داره تو این جو روانی که ما صادر کننده ایم از ارز بالا حتما خوشحال میشیم که میاد ولی این ارزی که بخواد باعث ایجاد فشار روانی رو مردم باشه و موج بده 4 تا دلال پریروز کارمند من رفته ماشین چینی بخره 310 میلیون یارو امروز اومده بهش میگه 400 میلیون این 15 میلیون ضرر زیانه. چرا دلار رفته بالا؟ آقا دلار رفته بالا ماشین چینی که تو پارسال خریدی چه ربطی داره؟ این موجیه که وجود میاد و این هیجان کاذبیه که درست میشه و باید این کنترل بشه. خدا کنه یه روز این سیستم بانکی ما درست بشه وگرنه مایی که آخر کار رفتیم جنس رو صادر کردیم نه دنبال دردسریم با بریم تو چمدون پول بیاریم. من تا حالا چندین بار با کیفم پول آوردم ایران از هتل شما فضای بغداد رو میدونید از هتل تا بغداد رفتم دل تو دلم نبوده که ما رو نگیرن.
آیه شریعتی خیلی ممنون.
پول بیاریم اینجا تو این مملکت.
نه ایشالله. نه اینجوری نمیشه. آیه شایعاتی اگه اجازه بدید بریم بحث جنبندی، چون با آقای حسن خانی شروع کردیم، ایشون جنبندی اول داشته باشن و دو دقیقه آخرام بدیم به شما. آیه حسن خانی حد دو دقیقه بی زحمت جنبندی بفرمایید. و
اینکه داشتم این بود که لازم نه آرزوی سلامتی و طول عمر برای آقای شریعتی به دلیل این زحماتی که میکشن و قابل تقدیر هم از زحماتشون. ببینید ما سیاست گذاری در کشور، حالا آقای شریعتی میفرمان عامل این وضع موجود فساده، من میخوام بگم که خود اون فساد هم در بستر سیاست گذاری شکل میگیره. اگر ما سیاست درستی رو اعمال بکنیم به هر حال فساد کم اتفاق میفته، اون فساد قابل پیگرد هستش، میشه باش مواجهه کرد و اون رو از بین برد. اما اگر ما